Laura Dick.
Vale, te šakura su ostanak za se mondana bošen. سلام و صبح چهارشنبه یتان بخیر. هفتونیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از تازه ترین های ما در مورد افغانستان، یک دیپلمات ارشد ایالات متحده در مورد روند انتخابات و صلح با رهبران حکومت افغانستان صحبت کرده. بیشتر تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه و جهان، از ادامه عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و شما میگوییم روسیه گفته نمیگذارد سوریه و ترکیه جنگ کنند. با تفصیل اینها زود برمیگردم، اما اکنون تازه ترین خبرها را بشنوید. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده بر شفافیت و معتبر بودن روند انتخابات افغانستان تاکید کرده. سانحه هوایی در بلخ، مقام ها میگویند همه سرنشینان هلیکوپتر نظامی کشته شدند. قرار است سه مقام بلندپایه ایالات متحده امروز وارد انقره شوند. خواست اصلی برقراری آتش بس گفته شده. تفصیل خبرها. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده گفته مخالف هر گونه مداخله سیاسی و آوردن فشار بر کار کمیسیون های انتخاباتی افغانستان هستند. الیس ویل، سرپرست معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، این را شام دیروز در توییتر گفت. او با مقام های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در کابل دیدار کرده و گفته که ایالات متحده از تلاش های مستقلانه این کمیسیون ها برای رهبری روند انتخاباتی قابل اعتبار حمایت می کند. خانم ویلز گفته تایید تازه کمیسیون ها در مورد این که تنها آرای بیومتریک شده حساب می شود گام مثبت است. در ادامه آمده که اصول انتخاباتی نباید در نیمه روند تغییر کند. خانم ویلز همچنین گفته که در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجراییه گفته که نهادهای حکومت، رهبران و انتخابات باید شفاف و در برابر مردم افغانستان پاسخگو باشند. در خبر دیگر آمده که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته روند انتقال اطلاعات بیومتریک رای دهندگان از دستگاه بیومتریک به سیستم مرکزی هنوز تکمیل نشده. عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، برادیو آزادی گفت انتقال رای به سیستم مرکزی کمیسیون هنوز ادامه دارد.
تا ناخته شام روز گذشته 1,488,000 معلومات بیومتریکی در دهنده به سرور مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات انتقال داده شده و تلاش هست که این روند هر چیز زودتر به پایانی بش بکند.
آقای ابراهیمی افزود انتقال آرای 3,974 محل در جریان است. پیش از این عبدالرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، شام دوشنبه به رادیو آزادی گفته بود که این روند تا شام دیروز سه‌شنبه تکمیل می شود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان برگزار شد. کمیسیون می گوید سخت تلاش می کند نتایج ابتدایی انتخابات در 27 میزان اعلام شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در سانحه هوایی در بلخ تمامی 7 سرنشین یک هلیکوپتر نظامی و شمول 4 پیلوتش کشته شدند. هلیکوپتر می هفته اردوی ملی در ساحه دوراهی حیرتان سقوط کرد. محمد حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، شام دیروز به رادیو آزادی گفت
پرواز تعلیمی بوده، دقیقاً ساعت 5:30 عصر دچار عوارض فنی شدند. پیلوت‌ها مجبور به نشست اضطراری شدند که متأسفانه هنگام نشست با زمین برخورد کردند.
در خبرنامه وزارت دفاع آمده که این طیاره از میدان هوایی قول اردوی شاهین و سوی میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی در پرواز بود. در منطقه و جهان قرار است مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز وارد انقره شود. او از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میخواهد که آتش بس کند. پیشاپیش اردوغان گفته هرگز به برقراری آتش بس در شمال سوریه دستور نمیدهد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید هم پنس را در سفر به ترکیه همراهی میکنند. دفتر پنس گفته که او فردا پنجشنبه با اردوغان دیدار میکند. به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر سه وزیر کابینه ترکیه به شمول خلوصی آکار وزیر دفاع این کشور تحریم وضع کرد. عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه امروز وارد هشتمین روز شد. در خبر مرتبط آمده که روسیه گفته نمیگذارد نیروهای سوریه و ترکیه جنگ کنند. الکساندر لاورنتیف فرستاده خاص کرملین برای سوریه همچنین گفته که چنین رویارویی اصلا پذیرفتنی نیست. او افزوده که مقام‌های سوریه و ترکیه برای جلوگیری از هر نوع تقابل در تماس هستند. انقره میگوید هدف از عملیات نظامیش بیرون راندن نیروی دموکراتیک سوریه به رهبری کردها از شمال سوریه است. ترکیه میگوید میخواهد با ایجاد منطقه امن در شمال سوریه تا به 2 میلیون پناهجوی سوریهی مستقر در خاک این کشور را در این منطقه جا به جا کند. و تازگی ایالات متحده از ترکیه خواست که فوراً آتش بس کند. دست کم 190 هزار نفر از شمال سوریه گریختند. و در 24 ساعت گذشته دو سرباز اوکراینی به شمول یک زن در منطقه جنگی در شرق اوکراین کشته شدند و یکی دیگرشان زخمی شد. اردوی اوکراین دیروز گفت تیراندازان پنهانی این دو سرباز را نشانه گرفتند. مقام ها گفتند دست کم 7 پرسنل نظامی در جریان ماه روان در شرق اوکراین کشته شدند. نزاع در شرق اوکراین از اپریل سال 2014 اوج گرفته. در آن زمان جدایی طلبان برخوردار از حمایت روسیه ساختمان های حکومتی در دونسک و لوهانسک را به زور تصرف کردند. به گفته سازمان ملل متحد در جریان منازعه شرق اوکراین بیش از 13 هزار نفر کشته شده و 1.5 میلیون نفر دیگر بیجا شدند. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. حال یک جا با شما، اینم فهرست تازه ترین های ما. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده در مورد روند انتخابات و صلح با رهبران حکومت افغانستان صحبت کرده است. ما با یک مقام افغان هم در مورد روند صلح صحبت کرده ایم.
باور ما ایست که ما باید به یک صدا هماهنگ و حساب شده به سوی مذاکرات صلح برویم.
در مسائل منطقه و جهان از ادامه عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه به شما میگوییم این که روسیه گفته نمیگذارد سوریه و ترکیه جنگ کنند. تفصیلش تا لحظات دیگر در کنار این در همین مجله خبری مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. و همچنان در پایان این مجله خبری گفت و شنید جالب در رنگهای زندگی میشنوید.
فکر میکنه که این 16 سال عمر خوده که سپری کرده، یعنی لیسانس شده و فعلا در کنج خانه میشینه و هیچ ثمره نه برای خود دوش داره نه برای اجتماعش داره، بسیار رنجاور است.
با رادیو آزادی که باشید، از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر میشوید. شورای امنیت ملی افغانستان گفته هماهنگی در روند صلح افغانستان در بیرون از این کشور و داخل افغانستان شدت گرفته. شورای امنیت گفته این کوشش‌ها برای پیروزی روند صلح نقش اساسی را ایفا می‌کند. این در حال است که دیپلمات ارشد ایالات متحده دیروز در کابل با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرد و در مورد صلح هم صحبت کردم. زمان ریاست اجرایی افغانستان گفته پیشبرد روند صلح از اولویت‌های حکومت جدید پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به حساب می‌رود. بیشتر در این مورد مقیم نائب به شما می‌گوید.
شورای امنیت ملی افغانستان تاکید میکند که پروسه صلح افغانستان باید هماهنگ شده و با همه اطراف دخیل نهایی شود. کبیر اکمل سخنگوی این شورا گفت حمدالله محب مشاور امنیت ملی این سخنان را دیروز در دیدار با پیتر ترزاول معاون سفیر استرالیا در کابل گفت. آقای اکمل که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت در ملاقات آقای محب و ترزال درباره چگونگی و راه‌های موفقیت پروسه صلح بحث شد. او افزود
باور ما است که ما باید به یک صدا هماهنگ و حساب شده به سوی مذاکرات صلح برویم، مذاکراتی که رضایت و توافق هر طرف روی از او گرفته شده باشه، روی جزئیات بحث شده باشه و تمامی نگرانی ها قبل از قبل حل شده باشه. دولت جمهوری اسلامی افغانستان کار روی هم آهنگی داخلی و خارجی در این مورد آغاز کرده و انشاءالله به زودترین فرصت یک امور سرعت بیشتر خواهد یافت و به یک نتیجه خواهد رسید.
همزمان الیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی دیروز در مورد پروسه صلح افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به طور جداگانه ملاقات کرد. ریاست جمهوری افغانستان در بیان به نقل از رئیس جمهور غنی میگوید برای رسیدن به صلح با عزت و پایدار اجماع سرتاسری وجود دارد و پروسه صلح اولویت کاری حکومت فعلی و آینده است. پروسه صلح موضوع ملاقات دیروز خانم ویلز را با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت هم تشکیل میداد. امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی دیشب به رادیو آزادی گفت الیس ویلز معاون وزیر خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی بر دوام پروسه صلح افغانستان اصرار ورزید. آقای میسم افزود
خانم الیس ویلز تاکید کرد که پس از انتخابات باید مسئله صلح افغانستان جدی گرفته شود و اینکه در این حوزه ما پیشرفت‌های داشته باشیم، خشونت جاری در افغانستان متوقف شود. رئیس اجرایی تاکید کرد که موقف ریاست اجرایی و حکومت وحدت ملی در ارتباط با صلح بسیار روشن و واضح بوده و هست.
او گفت حکومتی که پس از اعلام نتایج انتخابات تشکیل می شود تعهد جدید دارد که پروسه صلح را دنبال کند. پروسه صلح افغانستان پس از آن متوقف شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در ماه سپتامبر ملاقات با رهبران طالبان در کمپ دیوید را لغو کرد. دیدار ترامپ با رهبران طالبان بعد از حمله طالبان در کابل فسخ اعلان شد. در نتیجه این حمله 11 غیر نظامی و 2 خارجی کشته شدند که یکی از آنها نظامیان امریکایی بود. اما دیروز برخی از منابع به رادیو آزادی گفتند هیئت طالبان حاضر است که مذاکرات با امریکایی ها را اثر گیرد.
همونطور که شنیدید منابع میگویند نشانه های از اثرگیری گفتگوهای صلح میان هیئت ایالات متحده و نماینده های طالبان دیده می شود. یک منبع طالبان به رادیو آزادی گفت توافق صلح میان این گروه و ایالات متحده نهایی شده و تنها امضای آن باقی مانده. این که جزئیات از چی قرار است فرشته نگاه به شما می گوید.
منبع آگاه گروه طالبان می گوید نشانه های در مورد آغاز دوباره گفتگوهای صلح میان هیئت ایالات متحده و نماینده های این گروه در قطر دیده می شود. این منبع به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود. او همچنان به رادیو آزادی گفت در مورد اثرگیری مذاکرات صلح در ملاقاتی که میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان و هیئت گروه طالبان در اسلام آباد صورت گرفت بحث شده است. ملاقات میان خلیلزاد و هیئت گروه طالبان در 3 ماه اکتبر امسال در اسلام آباد انجام شد. رئیس جمهور ترامپ مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان را در ماه سپتامبر امسال متوقف کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که گروه طالبان مسئولیت حمله 5 سپتامبر را در شهر کابل به عهده گرفت. در این حمله 2 سرباز ناتو که یکی آن آمریکایی بود و 11 غیر نظامی کشته شدند. حالا به گفته منبع گروه طالبان هیئت این گروه آماده ای از سرگیری گفتگوها با ایالات متحده است و اینکه این مذاکرات به زودی آغاز خواهد شد. او گفت که توافقنامه صلح میان دو طرف نهایی شده و تنها امضای آن باقی مانده. این منبع در ادامه گفت پس از امضای این توافقنامه گفتگوهای بین الافغانی آغاز خواهد شد و راه را برای حل بحران افغانستان باز خواهد کرد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی نیز در این مورد گزارش داده و به نقل از یک منبع طالبان که نامش را ذکر نکرده گفته است مذاکرات صلح میان این گروه و ایالات متحده تا کمتر از 4 هفته دیگر آغاز می شود. دفتر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان در پاسخ در این مورد به رادیو آزادی گفته است گفتگوها تا کنون آغاز نشده، اما در کابل وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید تا هنوز در مورد سرگیری مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان رسما اطلاع دریافت نکرده است. ناجی انوری سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت
موضوعی که گفته میشه که مذاکرات آمریکا و طالبان سر گرفته میشه از کدام موضوع رسمی دولت آمریکا اعلان نشده. پروسه صلح همونطور که رئیس جمهور افغانستان میگه اگر با مالکیت مردم افغانستان و رهبری حکومت افغانستان نباشه و واقعا صلح که موفقیت داشته باشه و بتونه در افغانستان تامین شوره ببار نمیاره.
گروه طالبان تا هنوز هر نوع گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته پیش در ایالت مینسوتا گفت که اداره او خواهان پایان جنگ 18 ساله آمریکا در افغانستان است. او افزود که واشنگتن تلاش دارد تا معامله خوب را انجام داده و نیروهای آمریکایی را دوباره به خانه برگرداند. در حال حاضر بیش از 17,000 نیروی بین المللی در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند که بیشترشان سربازان آمریکایی‌اند. خروج نیروهای خارجی از افغانستان یکی از خواستهای عمده طالبان در نو دور مذاکرات با ایالات متحده آمریکا بوده است. بر علاوه این تضمین‌ها در کار مبارزه با تروریسم، گفتگوهای بین الافغانی و برقراری آتش بس دائمی 3 مورد دیگر مورد بحث بودند. ایت ایالات متحده و نماینده های گروه طالبان تابستان پارسال با امید یافتن راه حل مسالمت آمیز برای درگیری های نزدیک به 2 دهه در افغانستان رو در رو گفتگو کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون ژکفر احمدی نگاه میاندازد به شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. منظور برمیگردم.
روزنامه دیلی میل به نقل از سازمان ملل متحد نوشته است در نتیجه خشونت ها در جریان روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 85 غیر نظامی کشته و بیش از 370 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه به نقل از هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نوشته است تنها در روز انتخابات 28 غیر نظامی کشته شدند و نزدیک 250 تن دیگر زخم برداشتند. در ادامه آمده است با وصف شمار بلند تلفات، نیروهای امنیتی افغانستان برگزاری انتخابات را یک موفقیت خواندند، زیرا به گفته آنها طالبان در اجرای حمله های گسترده ناکام شدند. طالبان هشدار داده بودند که این انتخابات را برهم می زنند. در گزارش سه‌شنبه یونما آمده است طالبان بسیاری از حمله هایشان در جریان روند انتخابات را با استفاده از راکت، نارنجک و هاوان انجام دادند و بمب‌های دستساز را در نزدیکی مرکزهای رایدهی به شمول مکتبها جاسازی کرده بودند. مقام‌های افغان از بکار گماشته شدن بیش از 70,000 نیروی امنیتی و دفاعی برای برقراری امنیت روز انتخابات خبر داده بودند. به گفته این مقام‌ها ده‌ها حمله طالبان را در 6 ماه میزان خونسا کردند. در میدان جنگ آنلاین افغانستان عنوان مقاله مجله دیپلمات است. در این مقاله آمده است که هم حکومت افغانستان و هم طالبان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به نفع خود تبلیغ می‌کنند. دیپلمات نوشته است هر دو طرف در تلاشند از این طریق اعتماد مردم را به دست بیاورند. به نوشته نشریه با شعله ور شدن آتش جنگ، ستیزه‌جویی در شبکه‌های اجتماعی نیز اوج می‌گیرد. در ادامه آمده است پس از حمله ها طرف های درگیر جنگ و مردم فوراً عکس های اجساد خون آلود را در فیسبوک، تویتر، یوتیوب و دیگر شبکه ها نشر می کنند. نشریه با اشاره به چند مورد مشخص نوشته است نشر عکس ها و ویدیوهای جنگ، خشونت و قتل مردم را از خشونت های بیشتر می ترساند.
موسیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش نسبی خشونت با زنان در 6 ماه نخست سال جاری خبر داده. بر اساس گزارش تازه این کمیسیون در این مدت بیش از 2000 مورد خشونت با زنان ثبت شده. وزارت امور زنان هم یافته‌های مشابه دارد. بیشتر در این گزارش از فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
با افزایش موارد خشونت علیه زنان در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر اظهار نگرانی می‌کند که ممکن است تا آخر سال روان ارقام خشونت علیه زنان از این هم بیشتر شود. شبنم صالحی، عضو این کمیسیون، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در 6 ماه اول سال جاری خورشیدی 0.8% خشونت در برابر زنان بیشتر شده است.
و آماری که با ما ثبت شده در سال گذشته، تعداد قضایی که با ما ثبت شده 4373 قضیه بوده، ولی در 6 ماه ابتدایی امسال 2170 قضیه خشونت با ما ثبت شده که در این خشونت ها معمولا هر یک از قربانیان از یک نوع الا 3 نوع موارد خشونت روبرو شده.
خانم صالحی همچنان گفت این قضایا از 34 ولایت ثبت شده است. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر، بریدن اعضای بدن، قتل، لتکوب، ازدواج‌های قبل از وقت، محرومیت از حقوق اساسی و اسلامی، تجاوز جنسی و برخی مسائل دیگر خشونت‌هایند که زنان افغان با آن روبرو هستند. در این حال وزارت امور زنان از افزایش موارد خشونت شدید علیه زنان سخن می‌گوید. رویا دادرس، سخنگوی این وزارت، می‌گوید در 6 ماه اول سال 1398 نزدیک به 300 مورد لتکوب زنان ثبت شده است.
در 6 ماه روبه اول که با ما شریک شده، بالاترین آمار ما آمار لتکوب فیزیکی، ازدواج اجباری هم اضافه در حدود 20 قضیه میتونه برتون بگیم که اینجا ثبت شده.
خانم دادرس میگوید در زمان مشابه سال گذشته نزدیک به 200 مورد خشونت فیزیکی ثبت شده بود. بر بنیاد معلومات وزارت زنان، 7 مورد قتل، 2 مورد محکمه صحرایی، 1 نکاح اجباری، 1 مورد تجاوز جنسی گروهی، 2 مورد فروش و برخی مسائل دیگر شامل این رویدادهای ثبت شده است. در تازه ترین مورد، یک پدر در ولایت بغلان دخترش را به دلیل فرار از منزل به قتل رسانده است. این دختر دانش آموز صنف 11 مکتب بود و وقتی پلیس او را به خانه پدرش برگرداند، پدرش او را کشت. پیش از آن نیز در منطقه گلبهار ولسوالی جبلسراج ولایت پروان سر یک زن بریده شده بود. مقامات امنیتی پروان گفتند که این زن قربانی خشونت خانوادگی شده و شوهر و پدر شوهرش بازداشت شدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
روسیه گفته نمیگذارد نیروهای سوریه و ترکیه درگیر شوند. عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه امروز وارد هشتمین روزش شد. انقره میگوید هدف از این عملیات بیرون راندن نیروی دموکراتیک سوریه به رهبری کردهاست. و تازگی ایالات متحده از ترکیه خواست که فوراً آتش بس کند. دست کم 190 هزار نفر از شمال سوریه گریختند. بیشتر در این مورد مقیم نائب به شما میگوید.
الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه روسیه برای سوریه، میگوید مسکو اجازه نمیدهد که نیروهای نظامی ترکیه و سوریه درگیر هم شوند. آقای لاورنتیف این سخنان را دیروز سه شنبه در جریان دیدار از امارات متحده عربی بیان کرد. او افزود ما نمیگذاریم که چنین اتفاق بیفتد. لاورنتیف گفت با مقامهای ترکیه و سوریه برای جلوگیری از هر گونه اتفاق در تماس است. همزمان وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای نظامی آنها در کناره غربی دریای الفرات در شهرک سرحدی منبیج در امتداد مرز میان سوریه و ترکیه در خط مقدم جنگ گزمه میکنند. نیروهای آمریکایی برای جلوگیری از برخورد بین اردوی ترکیه و شبه نظامیان کرد از سال 2017 میلادی در این منطقه هم گزمه میکردند. اما کلی گرافت، نماینده امریکا در سازمان ملل متحد، میگوید واشنگتن در مورد گزمه های نیروهای نظامی روسیه نگران است. رسانه های دولتی روسیه میگویند هدف این اقدام وزارت دفاع روسیه این است که نیروهای ترکیه و سوریه با هم یک فاصله داشته باشند. روسیه که متحد عمده رئیس جمهور بشار اسد به شمار می رود، سال 2015 سربازان خود را به سوریه فرستاد. ترکیه عملیات نظامیش را روز چهارشنبه هفته گذشته در شمال سوریه آغاز کرد. انقره هدف این عملیات را سرکوب نیروهای دموکراتیک سوریه SDF به رهبری کردان عنوان کرده است. نیروهای دموکراتیک سوریه از متحدین مهم امریکا در مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به حساب می رفت. ترکیه گروه واحدهای محافظت مردمی یا UPG را که در چوکات نیروهای دموکراتیک سوریه یک گروه شبه نظامیان به حساب می رود، یک سازمان تروریستی خوانده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز در سخنرانیش در شهر باکو پایتخت آذربایجان گفت
بارش پنار حرکتمون
عملیات نظامی ترکیه به نام بهار صلح دو هدف دارد. یکی از بین بردن کامل سازمان‌های تروریستی، حزب کارگران کردستان یا PKK و واحدهای محافظت مردمی یا YPG است. دوم، هدف این کشور برگشتاندن 3,650,000 سوریایی عرب به کشورشان است که از 8 سال به این سو مهمان ما بوده. نیروهای کرد در روزهای اخیر توافقات با حکومت بشار اسد انجام دادن تا اردوی سوریه برای مقابله با تهاجم ترکیه و شمال این کشور نیرو اعزام کند. حضور سربازان سوریه در شهرهای کردنشین همزمان با خروج نیروهای امریکایی صورت می گیرد. نیروهای سوریه ساحه به بزرگی تقریبا 1000 کیلومتر را در اطراف شهر منبیج تحت تسلط خود در آوردند.
فشرده تازه ترین خبرها. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده گفته مخالف هر گونه مداخله سیاسی و آوردن فشار بر کار کمیسیون های انتخاباتی افغانستان هستند. الیس ویلز سرپرست معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی این را شام دیروز در تویتر گفت. وزارت دفاع افغانستان گفته در صنایع هوایی در بلخ تمامی 7 سرنشین یک هلیکوپتر نظامی و شمول 4 پیلوتش کشته شدند. هلیکوپتر می‌افته اردوی ملی در ساحه دورایی حیرتان سقوط کرد. روسیه گفته نمی‌گذارد نیروهای سوریه و ترکیه درگیر شوند. قرار است مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز وارد انقره پایتخت ترکیه شود. و در 24 ساعت گذشته 2 سرباز اوکراینی به شمول یک زن در منطقه جنگی در شرق اوکراین کشته شدند و یکی دیگرشان زخمی شد. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
میشه خودم معرفی کنین؟
تانیا هستم، باشنده مکریان اول.
خب تانیا جان، چی مصروفیت دارین شما؟
من فعلا بیکار هستم.
بیکار هستین؟ تحصیل خو کردین؟
بله، من در رشته زراعت تحصیل کردم، فارغ هستم. تلاش کردم چندین بار سی وی های خود به هر جای مراجعه کردم دادم، اما تقریبا از پار سال که ما مراجعه کردیم زمستان تا بالا هیچ از هیچ نهادی ما جوابی نگرفت.
این وقت آدم تحصیل میکنه میخواد که یک جای کار بکنه، با پای خود استاد باشه از لحاظ اقتصادی، اما وقتی بیکار میباشه چقدر مشکل است؟ چه بگویم؟
بسیار زیاد مشکل است. یک اندک بالایش فشار میشینه و دوباره فکر میکنه که این 16 سال عمر خود که سپری کرده، یعنی لیسانس شده و فعلا در کنج خانه میشینه و هیچ ثمره نه برای خودش داره نه برای اجتماعش داره، بسیار رنجاور است. شخصا برای خودم رنجاور است.
در افغانستان امروز بیشتر جوانان بیکار هستند، به سرنوشت شما دچار هستند با وجود که تحصیل کردند. شما علت در چی میبینید؟
علت شاید امی اداره و منیجمنت ضعیف باشه.
خب اینمی جوانای ما که تحصیل کرد زیاد تلاش کردن، کوشش کردن و آگاهی بیشتر دارن، اینا اگر کار بکنن مثلا نظر به مو رشته ایشان در امو جایی که ضرورت است اینا نصب شون، چقدر میتونه به سرنوشت افغانستان تاثیرگذار باشه؟
بله 100% تاثیر داره، چرا که تمام دنیا را ما میبینیم که از نیروی یا قوای بشری خود به نهایت اعظمش استفاده میکنن تا که یعنی به پیشرفت خود میرسن. ما از کشورهای رو به انکشاف هستیم، بنابراین از هر نیروی که هست به حد اعظمیش باید کار گرفته شود در هر عرصه، اونموس که ما میتونیم مثل کشورهای دیگه به پیشرفت خود برسیم.
اما برعکس در افغانستان بیشتر جوانان به خاطر از کار ندارن بیرون از کشور فرار میکنن و رو میارن به مسافرت های غیر قانونی، حتی که حیاتشان به خطر میفته و در کشورهای دیگه از نیروی از اون استفاده صورت میگیره.
بله ما شاهدش هستیم متاسفانه که اکثر جوانا یا رو به اعتیاد میارن، خصوصا مردا خود فکر میکنن یک چیز اضافی هستن و باید دولت در این قسمت توجه.
همیشه موفق باشین ان شاءالله که به خیر به آرزوهایتان برسید.
تشکر، زنده باشین. شما همچنان موفق باشین.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی استید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. اکنون ساعت